بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به مخاطبای خوب پادکست تخت سیاه. این وبینار یا گپ و گفت مجازی ششم پادکست تخت سیاه هستش. اگر بخوام در مورد موضوع گپ و گفت جدید تخت سیاه باهاتون صحبت بکنم، شاید این مقدمه خوبی باشه که ما معمولا وقتی صحبت از تحول و تغییر و اینا تو سیستم آموزش پرورش میشه، سری پای کارشناسا و اینا رو وسط میکشیم و نماینده مجلسی که حالا توی شورای عالی توی ببخشید کمیسیون آموزش حضور داره، وزیر آموزش پرورش، مدیران میانی و از این حرفا، یه مقدار که میایم رنگ و لعاب میدانی بودن به بحثمون بدیم، یه فاز مدیرای مدارس رو برمیداریم و دیگه ته تهش اینه که با یه سری از معلمای خاص به گفتگو میشینیم. اما جالبه که خیلی کم یا تقریبا هیچ موقع نمیشینیم با مخاطب اصلی همه این سیاست ها و تصمیم ها و همه این تغییرهایی که قراره اعمال بشه صحبت بکنیم. منظورم با خود دانش آموز هاست و یکی از دغدغه‌های اصلی ما اینه که راجبه موضوعهای مهم فضای آموزش با خود بچه ها حرف بزنیم و از زاویه نگاه اونا به ماجرا نگاه بکنیم. و توی این وبینارم رفتیم سراغ یکی از همین دانش آموزا، یکی از همین بچه های خوش‌ذوق که خب من تقریبا یه سالی میشه با ایشون آشنا هستم به واسطه همین کانال تخت سیاه و تو بحث‌های مختلفی که توی کانال میذاشتیم ایشون پیام میدادن، رفت و برگشت داشتیم توی پشتیبانی کانال. آشناییمون که یه مقدار جلوتر رفت، دیدم ایشون توی مدرسه یه تحولی توی استان یزد درس میخونن و کلی ایده های جالب، نگاه های جالب هم خودشون دارن نسبت به بحث آموزش توی مدرسه و اینا، و هم مدرسه شون یه مدرسه واقعا خاصیه که میشه روش واسات حرف زد و کلی از این حرفا چیزی یاد گرفت. هم منی که معلم و پژوهشگر حوزه تعلیم تربیت رسمی هستم، هم خیلی از مخاطبای تخت سیاه که معلمن و یا اگر معلم نیستن والدینی هستن که بحث کیفیت آموزش بچه‌هاشون براشون مهمه. خیلی بیشتر از این دیگه پرحرفی نمی کنم، بریم سراغ مهمونمون و آشنایی با ایشون. خانم فاطمه پناه، خیلی خوش اومدید به وبینار مجازی پادکست تخت سیاه، در خدمتتون هستم.
سلام به شما و همه مخاطبای کانال تخت سیاه. من ریحان ساعت فاطمه پناه هستم، پایه نهم دبیرستان. بفرمایید، من در خدمتم.
سلامت باشید خانم فاطمه پناه. درست گفتم دیگه، ما تقریبا یک سالی میشه با هم دیگه آشنا هستیم.
بله، از اسفند پارسال.
و شما خاطرتون هستش که اولین پیام راجبه چی بود؟ اولین پیامی که دادید راجبه کدوم محتوای تخت سیاه بود؟
من واقعیت خیلی اتفاقی با کانال شما و یکی از اپیزودهای کانال تخت سیاه مواجه شدم، گوش دادم بهش، دیدم که چقدر این کانال و محتواش میتونه به من کمک بکنه. پیامتون دادم و گفتگومون از اونجا شروع شد و شما گفتید که یک مقدار بیشتر اپیزودا رو گوش بدم که ببینیم کجا دغدغه‌هامون با هم که مشترک میشه، چجوری میتونیم با هم کمک بکنیم. و از اون وقت من مدام مزاحمتون میشم.
بزرگوارید. ما سوای خانم فاطمه پناه کلی دانش آموز دیگه هم هستن که ما افتخار اینو داریم که سر محتوایی که تو کانال میذاریم باشون رفت و برگشت داریم. اگه اشتباه نکنم آخرین رفت و برگشت که با یه سری از بچه ها داشتیم توی کانال سر همین بحث مسابقه کنکور بود که ما یه سری توی کانال گذاشتیم و کلی از بچه ها به ما پیام میدادن که آره مثلا تأثیرش تو زندگی ما اینطوری بود، بعضی ها موافق بودن بعضی ها مخالف بودن. و خب این خیلی برام جذابه دیگه، برای بچه های تیم تخت سیاه که یه سری بازخورد مستقیما از خود بچه ها میگیرن، گاهن جذابیتش از بازخوردهایی که از بزرگتر حالا معلم ها و کارشناس ها میگیریم برامون جذابتره و کلی امیدواره و میکنه به ادامه راه. اگه موافق باشید کم کم وارد بحث اصلیمون بشیم خانم فاطمه پناه. من خیلی دوست دارم تو این وبینار از زاویه نگاه شما یه مقدار راجع به مدرسه خاصی که حالا تو این چند سال تجربهش کردید صحبت کنیم، چیزی که احساس میکنم هم برای بچه هایی که عضو کانالن میتونه جذاب باشه، هم برای معلم ها و والدینی که توی کانالمون هستن. اسم مدرسه که شما میرید چیه؟
مدرسه عروج اندیشه.
مدرسه عروج اندیشه در استان یزد، درست میگم؟
بله.
بعد عرضم به حضور شما که اگه بخوام یه مقدمه‌ای باز بکنیم برای اینکه یه مقدار بالا و پایین مدرسه رو از زاویه نگاه شما بررسی بکنیم، دوست دارم ازتون بپرسم که جذاب‌ترین چیزی که حالا از عروج اندیشه برای شما دانش آموز وجود داره و باعث میشه شما این حس خاص بودن رو به عنوان دانش آموز داشته باشید چیه؟
واقعیت از نظر من همه چیه مدرسه‌مون خواسته، اما دو تا نکته رو همیشه خیلی دوست داشتم، یکی اصل اختیار انتخابمونه، یکی هم پوشه علممون. همیشه من این دو تا رو خیلی دوست داشتم و دوست داشتم که توش رشد بکنم و تاثیرگذار باشم.
اختیاره، حالا شما دوست دارم بیشتر باز کنید هر دو تا نکته رو به ترتیب. ما قبلا که با هم دیگه صحبت کردیم من تا یه حدودی شناخت پیدا کردم از این نکاتی که میفرمایید، اما با این پیش فرض پیش بریم که مخاطب ما هیچ چیزی از فضایی که شما توش درس میخونید نمیدونه و به خاطر همین باید تک تک نکاتی که گفته میشه رو بازش بکنیم و مفصل‌تر راجبش حرف بزنیم. اصولا وقتی صحبت از اختیار و انتخاب میشه، خب برای دانش آموز مدارس عادی و خیلی از مدارس غیر انتفاعی که حالا حتی اسم تحولی و اینا رو هم به دوش میکشن یه چیز غریبیه، اینکه دانش آموز خودش انتخاب بکنه. یه مقدار می وایسیم دقیق‌تر راجع به صحبت بکنیم که این انتخاب کردن دانش آموز توی عروج اندیشه یعنی چی، چه تفاوتی با روند معمولی تحصیل بچه‌ها تو مدرسه دیگه میکنه؟
خب من اولی توضیح بدم، مدرسه ما سه تا اصل داره، یعنی نمیدونم فقط همین سه تا یا من این سه تاشون رو میدونم یا کلا همین سه تا، یا یعنی چند تا که من این سه تاشون رو میدونم، اما یکی از اصلاش یعنی اصلاش اختیار و انتخاب، مسئولیت پذیری و خرد جمعیه. اصل اختیار و انتخاب به جزء مدرسه ما کار گذاشته شده، یعنی تمام اتفاقاتی که تو مدرسه ما میفته بر پایه اختیار و انتخاب دانش آموزه. از کلاس اول هم که من توی مدرسه هم تا الان که کلاس نهمم با گوشت و پوست و خونم این اتفاق رو درک کردم. اما مثال هایی که اتفاق میفته الان توی دبیرستان، ما این سری دروس خودخوان داریم که فکر میکنم خیلی غریب باشه برای معلم ها و دانش آموزان و مدیران مدرسه مختلف که یک دانش آموز انتخاب کنه که میخواد بره سر کلاس یک معلم یا نه، در صورت که به صورت جدی این اتفاق داره سر کلاس ما میفته، تو مدرسه ما میفته. مثلا من میگم که من زبان این معلم رو متوجه نمیشم، یا مثلا پدرم معلم درس عربیه، من خیلی راحت تر میتونم ازشون یاد بگیرم، من توی تابستون کانون زبان رفتم، درس زبانم رو بلدم، مثلا نیاز ندارم این همه ساعت بشینم پای کلاس زبان، من توانایی اینو دارم که تونتر درسمو تموم بکنم، این کتابو بذارم کنار، اصلا لازم نیست که بخوام نه ماه براش وقت بذارم. اینجا من بر حسب اختیار خودم تصمیم میگیرم که دیگه نرم سر کلاس و درسم رو خودم میخونم. این یک توضیح خیلی خلاصه است.
و بعدن ازتون چجوری امتحان گرفته میشه؟ این چجوری سنجیده میشه؟
ما یک فرمی داریم که اینو پر میکنیم. این سه تا قسمت داره، یعنی چند تا قسمت داره. اول من اسم و فامیلم و پایه تحصیلیم و همه اینا رو که نوشتم دلیلم برای خودخوان شدن رو می نویسم. بعد در کنار اون می نویسم که برای چی می خوام خودخوان بشم. دوستش یکی بود، ببخشید. دلیلم رو که نوشتم میگم که وقتی که خودخوان شدم چه کاری میخوام انجام بدم، یعنی جاگزینم که خب الان این کتاب تموم شد. یک سری ساعت خالی دارم من توی مدرسه که قرار نیست برم سر کلاس چیکار قرار بکنم، جاگزینم هم مینویسم. بعد سه تا قسمت داره که خودم باید امضا بکنم، ولی من باید امضا بکنه و معاون مدرکمون.
حالا این خود این اصطلاحات هم جالبه دیگه، بعد روش جلوتر وایسیم مفصل تر صحبت بکنیم راجبش، که این که میگید مدرک چیه، این که میگید علم چیه. یه جایی در واقع یه شمای از اون چیزی که ما تو اپیزود هفتم پادکست تخت سیاه اگر مخاطبا یادشون باشه در مورد مدرسه ساد بریم ولی ازش صحبت کردیم، که بچه ها خودشون انتخاب میکنن که چی بخونن، کی بخونن، چطور بخونن. یه شمایش رو شما دارید توی کلاس های درس عروج اندیشه تجربه میکنید و این شاید برای مخاطبای تخت سیاه جالب باشه دیگه. یعنی یه مدرسه تو ایران داره یه فضایی شبیه اون چیزی که در مورد ساد بری ولی آمریکا گفتیم و اجرا میکنه. من دوستم یه مقدار بیشتر راجبش حرف بزنیم. اینکه خب شما تصمیم میگیرید که یه مبحث درسی رو خودتون بخونید ولی اون مبحث مشخصه، خب یعنی تو مثلا سال هفتم، هشتم، نهم مثلا انقدر از فیزیک باید بدونید، انقدر از ریاضی باید بدونید. سوالی که برام وجود داره ناظر به چیزی که حالا ما از تجربیات مدرسه ساد بریم ولی گفتیم، اینه که آیا توی مدرسه شما بچه‌ای میتونه مباحثی رو که حالا مثلا الان سال هفتم باید یاد بگیره رو بر اساس اولویت بندی‌ها و علاقه خودش به سال هشتم یا نهم موکول بکنه یا نه، که این حد از آزادی دیگه وجود نداره؟
واقعیت این حد از آزادی وجود نداره، اتفاق هم نیفتاده، ولی من خودم مطرحش کردم، گفتن که خب ما یه آموزش پرورشی داریم که سال هفتم من که تموم میشه از من یه نمره میخواد. من نمیتونم بگم که یعنی برای آموزش پرورش ما پذیرفته نیست که من نمره سال هفتمم و هشتم یا نهم بدم، یعنی اگر مدرسه هم بخواد بهش همچین اجازه داده نمیشه.
یعنی ما یه نگاه واقعی دیگه در واقع با یه سری موانع ساختاری و قانونی تو نظام آموزشی اون مواجهیم که مدرسه اینا رو دیگه نمیتونه پاروش بذاره و ازش عبور بکنه. پس این دامن اختیاره اینه که آقا شما میخواییم سر این کلاس بری یا نمیخوای، یا خودت انتخاب میکنی به صورت خودخواه یا از منابع دیگه این درس رو پیش ببری، یا نه میگه من با این معلم ارتباط میگیرم و دوست دارم سر کلاسش بشینم و نیازم دارم. خود این البته خیلی چیز بزرگیه ها، اینکه حالا ما سری گذاشتیمش کنار تجربه مدرسه ساد بری ولی باعث نشه که کوچیک ببینیمش، این خودش خیلی چیز جذابیه و شاید باید مفصل‌تر واسیم روش رو حرف بزنیم. اما برای که وقت رو از دست ندیم بریم سراغ اون نکته دوم که شما گفتید راجبه آنها سه تا اصلی که تو مدرسه مد نظر هستش، این بس خرد جمعی، اینو میشه یه ذره بازش بکنید چجوری خودش تو برنامه‌های مدرسه و مدل مدیریت مدرسه نشون میده؟
ببینید ما تو مدرسه‌مون هر مدرسه یک ولایتی داره که دست مدیره، یعنی تصمیم گرفتن ها اغلبشون دست مدیره، اما تو مدرسه ما تلاش میشه که هر اتفاقی که میخواد بیفته همراه با دانش آموزها بیفته، یعنی نظرسنجی بشه و این نباشه که دیکتاتوری مدیر یک تصمیمی بگیره و اونو قالب کنه به دانش آموزان. توی مدرسه ما با هم دیگه مشورت میکنن، نظر دانش آموزان رو میگیرن و اینجوری این اتفاق میفته. توی ساختار بندی و خود مدرسه‌مون هم تا جایی که بشه اون ساختار گروهیه و بین خود بچه‌ها خرد جمعی اتفاق بیفته هست.
در واقع چیزایی که ما تو اپیزود مربوط به آزادی بچه ها ناظر به کتاب شهید بهشتی ازش حرف زدیم و تجربه های مدرسه فرهاد خانم میرهادی و اینا شما دارید تو مدرسه‌تون پیش میبرید، ولی میخوام دقیق‌تر راجع به این تجربه بدونم که ببینم باز خود این گروهی کارا رو انجام دادنه به قول شما این مدیریت گروهی مدرسه همراه با دانش آموزا چجوری خودش رو نشون میده؟ امکانش هست یه چند تا مثال ملموستر بذارید که ذهن مخاطب نزدیکتر بشه به این نکته که میگید؟
مثال بزنم که این اتفاق تو مدرسه همون افتاده باشه؟
بله بله.
اگر اجازه بدید چند لحظه فکر بکنم، چون در لحظه بخوام مثال بزنم مثالی تو ذهنم نیست، حضور ذهن ندارم.
خواهیم یه ذره بهش فکر کنید.
میخواد که اول از خود مدرسه همون شروع کنیم، من سه تا پوشا رو بگم و بعد سه تا اصلا کامل همشون رو توضیح بدم بعد بیایم جلو؟
سر اونام بریم مفصل راجبش صحبت کنیم، اما من دوست دارم یه موقع روی خرد جمعیه بایستیم ببینیم که دقیقا چه شکلیه. خود اینکه شما از خرد جمعی صحبت میکنید خیلی چیز جذابیه. خب مثال های حالا دم دستیش که من توی برنامه یه سری مدارس تحولی دیدم و خوندم اینه که مثلا توی بعضی از مدارس برنامه درسی مدرسه رو ناظر به رفت و برگشت با خود بچه‌ها تنظیم می‌کنن. تو بعضی مدارس برنامه درسی شاید توی رفت و برگشت با بچه‌ها تنظیم نشه، اما برنامه‌های فوق برنامه‌ها اینجوریه. فوق برنامه‌ها، اردوها، اینا بچه‌ها نظر میدن طبق نظر بچه‌ها یا تو رفت و برگشت با نظر بچه‌ها برش برنامه ریزی میشه. توی بعضی مدارس این مشارکت این شکلیه که مثلا یه سری امور مدرسه به خود بچه ها واگذار میشه، مثلا امور انضباطی مدرسه به خود بچه ها واگذار میشه و مثلا توی سادبری ولی و حتی توی مدرسه فرار توی این که قانونای مدرسه چیا باشه خود بچه ها با هم دیگه رفت و برگشت میکنن، صحبت میکنن، تعامل میکنن، به یه سری قوانین میرسن و خودشون ناظر اعمال و رفتار همدیگه هستن بر اساس اون قوانین. میخوام بدونم که کدوم یک از این نکته ها توی عروج اندیشه وجود داره که شما میگید بر اساس اون خرد جمعی تو مدرسه‌تون داره مراعات میشه؟
از نظر من و دیدی که من یک دانش آموز داشتم و اینا رو دیدم، تقریبا از هر کدوم از اینا یک مقداری بود. یعنی اونا نمیان برنامه درسی رو با ما ببندن، ولی گاهی نظر ما هم میگیرن، مثلا اینجا رو چیکار کنیم، اینجوری خوبه الان اینجوری گذاشتیم. یا مثلا توی اردوهایی که میخواد برگزار بشه مثلا از یک پایه دیگه کمک میگیرن، معاون رشدمون میره سر کلاس میگه مثلا ایدهاتونو بدید، ما مثلا برای پایه هفتمی که تازه واردن برنامه بگیریم، شما مثلا خودتون پای هفته بودید دوست داشتی چجوری باشه. یعنی از دانش آموزها برای برنامه کمک گرفته میشه تو خود اتفاقات، یعنی تو خود اردوهامون دانش آموزها انگار همه کاره هستن. و تو به جز مدرسه همون میگم همه چیه، مدرسه همون در پای خرد جمعیه، تمام اتفاقات کم و زیاد داره با این خرد جمعی اتفاق میفته بین خود بچه ها و بین بچه ها و کادر مدرسه.
خانم فاطمه فرام، شما کلیش که میکنی مخاطب ممکنه احساس بکنه که شما از اون نقش دانش آموز بودن خودت بیرون اومدی و داری مثلا از هویت مدرسه دفاع کنی. بخاطر همین من پیشنهادم اینه که بابت تک تک حرفایی که زده میشه مصداق و مثال جزئی تر بیاریم. خب این سطح از ماجرا خب باز جذابه برای خود من، اینکه برای بچه‌های سال هفتم جدید اگر بخواد برنامه ریزی بشه کادر مدرسه به جای اینکه بره تو اتاق خودشون بشینن جلسه بذارن برنامه ریزی بکنن، میان به بچه‌هایی که قبلا روی این صندلی های کلاس هفتم نشستن میان که آقا شما تجربهاتون چی بود، چیا براتون جذاب بود، چیا براتون چالش بود و اونا رو لحاظ میکنن تو برنامه سال جدیدی ها. من دوست دارم یه مقدار از این بشنوم که خب خود این سال هفتمی که جدید داره وارد مقطع هفتم میشه یا ممکنه جدید وارد مدرسه عروج اندیشه بشه، خود این چقدر بازی داده میشه تو برنامه ریزی اون سالش؟ همچین سازوکاری وجود داره که بچه ها توی برنامه همون سالشون مشارکت بکنن؟
بله، یعنی تا جایی که من میدونم، بازم میگم من یک دانش آموزم که توی مدرسم، شاید دقیقا ندونم چه اتفاقی داره میفته، ولی خب مثلا خود اردیه ورودی هفتمیامون با یه سری از دانش آموزا تماس گرفته شد، اومدن جلسه گرفتیم، براشون برنامه چینیم، گفتیم خب ما که اومده بودیم تو مدرسه این مشکلات رو داشتیم، مثلا اینجوری نمیتونستیم ارتباط برقرار کنیم، وقتی میخواستن ما رو با اصلهای مدرسه آشنا بکنن مثلا ما اینجوری متوجه نشدیم، به نظرمون اینجوری اگه باشه بهتر اونا متوجه میشن، برنامه ریختیم در قالب بازی اینا رو طراحی کردیم و خود بچه‌ها رو که براشون طراحی کردیم گروهی طراحی کردیم، یعنی ورودیای هفتمی ما گروه گروه شدن، هر گروه توی یک اتاقی بود که بالاخره یک بازی انجام میداد و با اصلهای مختلف آشنا میشدن. من خودم اصل مسئولیت پذیری یادمه که دستم بود، یه بازی براش طراحی کردیم، جدول درست کردیم و بچه‌ها اومدن گروهی با اون اصل آشنا شدن و اینجوری باعث شد که بیشتر به جانشون بشینه تا اینکه یک نفر بیاد اینجا وایسته و براشون توضیح بده.
آها، یه نکته جالبی که تو صحبت شما بود این که شما این کار رو میکردید، شما با سال هفتمی ها ارتباط میگردید، یعنی کادر مدرسه یه بخشی از برنامه ریزی ورودی های جدید رو به بچه های قدیمی تر میسپاره، درست میگم؟
بله، فقط از یه بخشی بیشتر، یعنی ما بودیم و معاونمون که داشتیم برنامه ریزی میکردیم، این نبود که یه بخشیش دست ما باشه یه بخشیش دست اونا. ما جلسه گرفتیم، طراحی کردیم، نظر دادیم و روز اردو هم بودیم بچه ها.
این بازی مقدار جذابیت کار رو بیشتر کرد. خود اینم فکر میکنم تو خیلی از مدارس ما دیده نمیشه، این حالا همین سطح از خرد جمعی که به نظرم کم نیست اصلا، اینکه بچه ها به کار گرفته بشن، تجربیات قبلی خودشون برای برنامه‌ریزی های بعدی به کار گرفته بشه. البته حالا ما تا الان راجع به دو تا چیز صحبت کردیم، یکی اختیار و انتخاب، یکی خرد جمعی. اینا تحققش تو مدرسه یه چالش از طرف کادر مدرسه ممکنه داشته باشه، یه چالش هم ممکنه از طرف اولیای بچه ها داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی گاهن ما والدین رو میبینیم که از عمد میاد از کادر مدرسه اینو مطالبه میکنه که تو بیا برنامه سفت و سخت برای بچه من بریز که طبق برنامه تو پیش بره، و اگر یه موقع ببینن که فضای باز و زمان آزادی به دانش آموز داده شده که خودش تصمیم بگیره، والدین معترض میشن نسبت به کادر مدرسه و احساس میکنن اینجا ضعفی تو کار کادر مدرسه هست که دانش آموز سرش خلوته یا وقت آزادی داره یا قدرت تصمیم گیری داره، یا اگر دانش آموز بخواد سوای اون فعالیت های درسیش توی کارهای مدرسه مشارکتی بکنه، سری صدای والده در میاد که اه تو اونجا میری که درس بخونی، این کارهای اضافی چیه، چرا فلان، چرا بیسار. شما با اینجور چالش ها از طرف والده توی مدرسه تو مواجه نشدید تا حالا؟
قطعا چرا، ولی خب چه اتفاقی افتاده دقیقا من ندیدم، یعنی میدونم که هست، مثلا پای صحبت مدیر و معاون که میشینیم خارج از مدرسه خیلی اینجور مسئله ها وجود داره، ولی من نمیدونم که دقیقا چه مواجهه‌ای داشتن، یعنی بخوام توضیح بدم واقعا ناتوانم چون نمیدونم.
والدین خودتون، حالا من چون قبلانم با فعالیت های شما تا یه حدی آشنایی داشتم و میدونم که شما خیلی فعالید، یه حدی شد بگیم که بیش فعالید توی مشارکت توی کارهای مدرسه و اینها، والدین خودتون هیچ وقت نشد اعتراض بکنن نسبت به این حجم از فعالیت، نسبت به این حجم از آزاد بودن توی انتخاب کارهای داخل مدرسه و اینها؟
نه، تا جایی که چون اغلب خودم، یعنی خیلی پدر مادر تربیتی دارم الحمدلله، خیلی همراهی میکنن توی این مسیر، اما تا جایی که به کار خونم ضربه نزنه و همه زندگیم نشه و مدرسه، همیشه همراهیم کردن.
خیلی هم عالی، خانواده تربیتی اصطلاح جالبی بود، انشالله که خدا کمک کنه ما سوای تغییر و تحول فضای مدرسه همون فضای خانواده هامونم متحول بشه، با اون ایدئال ها همسوتر بشه. از این یه مقدار فاصله بگیریم، از این نکته بریم سراغ اون بحث سوم که مسئله مسئولیت جمعی بود، یه مقدار رو این وایسیم و اگر امکانش باشه دقیق‌تر توضیحش بدید که چیه و چجوری خودشو تو فضای مدرسه‌تون نشون میده.
بله. مسئولیت پذیری
بفهم.
مسئولیت پذیری توی قسمت‌های مختلف مدرسه ما اجرا شده، یعنی میتونم بگم انگار کل کارهای مدرسه دست خودمونه. من سه موردش مثال میزنم که انگار بیشترش توی همین سه مورد خلاصه میشه. ما یکی کارگروه داریم که کارگروه ها انگار تمام کارهای مدرسه اومدن توی این کارگروه ها با عنوان کارگروه مثلا هیئت، کارگروه مناسبت های ملی، کارگروه نماز، کارگروه ورزش، کارگروه اردوها، کارگروه تدارکات، کارگروه فضاسازی، توی اینا تقسیم بندی شدن و من با توجه به زمینه‌ای که دوست دارم توش فعالیت بکنم و دوست دارم توش رشد بکنم و یاد بگیرم توی اون قسمت انتخاب میکنم و میرم. مثلا من خودم تو کارگروه هیئتم برنامه های مذهبی هیئت کامل دست ما، از مناجات و جشن و روزه و تمام این برنامه ها رو ما میگیریم که خب من وقتی مسئول میشم، وقتی مسئول فرهنگی هیئتمون میشم، انگار یک باریه که رو دوش منه و من یک زمانی دارم که بعد یک چیز تحویل بدم، یک پروژه تحویل بدم. انگار ما با همدیگه میشینیم برنامه‌ریزی میکنیم، سخنران هماهنگ میکنیم، مداح میاریم، پذیرایی درست میکنیم، تمام این کارها مسئولیتش روی دوش ما دانش آموزانه و فقط پشتیبانی میشیم. یعنی این نیست که مدرسه یک برنامه بگیره و ما فقط مخاطب باشیم، ما برنامه میگیریم برای یک سری دیگه. فضا سازی داریم که دوباره کارگروه فضا سازی میان برامون فضا سازی میکنن، ما یک ارتباطی باید داشته باشیم. اینجا کارگروه رسانه داریم، کلا کارهای رسانه مدرسه دست چند تا از دانش آموزانه که بلد بودن و دوست داشتن که بیشتر رشد بکنن. کارگروه نماز داریم، بچه‌ها برنامه میتونن چجوری نماز رو جذاب‌تر ارائه بکنن و هر چیزی که مربوط به اینا باشه. سوالی هست یا برم ادامش؟
کارگروه تدارکات گفتید، این کارگروه کارویژش چیه؟ چی کار میکنن بچه هایی که جزو این کارگروه هن؟
کارگروه تدارکات مثل پشتیبانی میمونه، یعنی من کارگروه هیئت، من به عنوان مسئول فرهنگی میبینم برای این برنامه ما به پارچه نیاز داریم، به مثلا اینجور وسیله ها نیاز داریم، به مقوا نیاز داریم. فکر میکنم اگر که اشتباه نکنم کارگروه تدارکات تهیه کردن اینا باشه، وسیله های مدرسه دستشونه و یک همچین چیزی اگر اشتباه نکنم.
اینا تک به تکش جز به جزش جذابه. یعنی حالا من داخل پرانتز یه مقدار روی این وایسم، تو محیط های کسب و کار، تو محیط هایی که حالا یه مقدار بزرگ سالانه تره به ظاهر و اینها، تو دل این کارهای بزرگتر به ظاهر معلوم میشه که این حرفایی که شما زدید چه نعمتیه. گاهن ما تو محیطای کسب و کار و پروژه ها و اینها میفهمیم دیگه، یه سری از بچه‌هایی که خب نمرات خوبی تو دانشگاه داشتن، تو مدرسه داشتن، جاهای خوبی درس خوندن، به لحاظ علمی قوی هستن، ولی یه سری چیزای ابتدایی رو اینطوری که شما توضیح دادید رو تمرین نکردن. اینکه یه بار بیفتن دنبال اینکه برای فلان جلسه من فلان سخنرانو هماهنگ کنم، بچه‌ها میخوان جمع بشن، همه ساعتاشون بخوره، این کاری که من میکنم و باید مثلا با فلان کارگروه دیگه هماهنگیشو انجام بدم. این فرقش رو اونجایی نشون میده که تو محیط کسب و کار یه بچه، یه کسی تو ساله اولش دائما انتظار داره که بقیه یه سری کارش رو سرفته برش آماده کنن، اون کارا رو انجام بده، تموم بشه، دوباره یه سری کارش رو سرفته دیگه. با کسی که میاد توی محیطی قرار میگیره، خودش بر اساس توانایی خودش کار تعریف میکنه، سعی میکنه کاری که خودش انجام میده رو با کار بقیه یه ربط و نسبتی بده، با هم دیگه همافزایی بکنن و از دل همچی تعاملاتی هم هستش که معمولا پروژه و کارهای بزرگ بیرون میاد. و همه اینا یعنی این که به هیچ وجه این چیزی که شاید اینقدر ساده به نظر بیاد رو نباید دست کم گرفتش. این تو آینده بچه ها اثرات خیلی خیلی بزرگ و عجیب غریبی داره. یه نمونه دیگه از چالش هایی که ما توی جامعه همون باش مواجهیم کار تیمی کردنه، کار گروهی کردنه. اینکه آقا هر کدوم از ما بر اساس توانایی که داریم بتونیم بشینیم کنار همدیگه، از توانایی کوچولو کوچولوی همدیگه یه مجموعه‌ای بسازیم که یه نتیجه بزرگی از دلش بیرون بیاد، دقیقا زمان تمرین کردن یه همچین چیزی تو سنین مدرسه است. و این تمرین کردن از دل یه مدل، مدلی شبیه این مدلی که خانم فاطمه پناه ازش صحبت کردن در میاد. من نمیخوام زیادی پر حرفی کنم، بریم دوباره سر سازوکار مدرسه جالب و عجیب غریبتون. خانم فاطمه پناه اگه موافق باشید یه مقدار راجع به برنامه درسی پروژه اندیشه صحبت بکنید. اینکه حالا شما میگید که ما توی مدرسه خودمون انتخاب میکنیم سر کدوم کلاس بریم یا نه، ولی اگر انتخاب کردیم که سر مثلا فلان کلاس نمیخوام برم، جایگزینی باید انتخاب بکنم. این جایگزینه چیه؟ چجوری انتخاب میشه؟ اصلا میگم ساز و کار کلی برنامه درسی توی مدرسه شما چه شکلیه؟
ساعت‌های درسیمونو بگم یا اون صدا پوشمونو بگم؟
اگر موافق باشید از اون صدا پوشه شروع بکنیم، از دل اون به ساعت‌های درسی هم یه گریزی بزن.
چشم. ما مدرسه‌مون روی سه تا پوشه داره کار میکنه، یعنی تمام فعالیت‌های مدرسه در قالب همین سه تا پوشه است: پوشه علم، رشد و مدرک. پوشه مدرکمون که تمام امورات که مربوط به درس و کتاب‌های درسی و چیزایی که آموزش پرورش مشخص کرده توی این پوشه مدرک جای میگیره. و خب دوباره یه سری چیزای علاوه تر داریم توی همین پوشه مدرک، مثل ارزیابی جامعه، مثل دروس خودخوانه، مثل نمره پاس و طلبه، مثل قرائت خونم. توضیح بدم اینا رو یا بگذرم ازشون؟
نه نه، بایستید دونه دونه توضیحش بدید که اینا هر کدوم چی هن، ماجراشون از چه قراره که مخاطب دقیق متوجه بشه.
ما درس همونو که میخونیم توی پوشه مدرکمون رو امتحان میدیم و اینا، یک ارزیابی جامعی داریم که انگار یک امتحانی از همه درس همون، یعنی از 5 درس اصلیمون هفته سوم ما امتحانی داریم که از هر درسی 3 سوال میاد و در مجموع میشه یک کاغذ امتحانی. با این تفاوت که نمره‌ای که ما از این امتحان میگیریم هیچ جای ثبت نمیشه. یعنی دو تا هدف پوششه، یکی این که من یک نمونه سوال داشته باشم، یکی این که من متوجه بشم، یعنی من درس رو بخونم، امتحانشو بدم، امتحانی که میدونم نمرش جایی تأثیر نداره و ببینم که کجای درس رو من ضعف دارم. مثلا توی این 3 هفته ما این مبحث رو یاد گرفتیم، من قسمت ریاضی رو متوجه نشدم پس اینو باید کار کنم، من این گرامر زبان رو متوجه نشدم پس یادمش حتما برم بپرسم از همکلاسیم یاد بگیرم ازش. این ارزیابی جامعه واقعا به ما کمک میکنه که اون 3 هفته، یعنی از ماه که 4 هفته داره، یک هفتهش ارزیابی جامعه توی ساعت مشخص، 3 هفته دیگهش ما قرائت خونه داریم. قرائت خونه ساعتیه که فقط میشینیم درس میخونیم، یک ساعت از یعنی انگار آمادگی هست برای ارزیابی جامعه. یعنی یک ساعت ارزیابی جامعه که به ما دادن، وقت هم دادن که ما بشینیم و براش بخونیم.
3 هفته در واقع آموزشه، 1 هفته قرائت خونه است و پشت سر اون قرائت خونه ارزیابی جامعه. درست فهمیدم؟
نه اشتباه متوجه شدیم. در ماه ما 1 ساعت داریم که بین ارزیابی جامعه و قرائت خونه است. 3 هفته از این، یعنی هر هفته انگار 1 روز یا قرائت خونه داریم یا ارزیابی جامعه.
آها آها، که اون قرائت خونه بر اساس ارزم موضوع شما نتایج اون آزمون جامعه است.
من هفته سوم 1 ماهی امتحان دارم، هفته سوم آبان ما امتحان داریم.
خب
من میدونم که از درس ریاضی و فارسی و علوم و زبان و عربی از اینجا تا اینجا قراره از من امتحان بگیرن. چیه ساعتهای قرائت کنه من میشنم میخونم خودم انتخاب میکنم چه درسی میخوام بخونم.
قرائت خونه سوای زنگای درسی معمول توی مدرسه است؟
بله، یک ساعت مجزاییه.
بعد از ساعت مدرسه است یا مثلا تو دل همون صبح تا ظهری که باقی زنگا هست یه زنگی تحت عنوان قرائت خونه وجود داره؟
نه، تو همون دل ساعت‌های مدرسه.
تو دل ساعت‌های مدرسه. و عرضم به حضور شما این نمره پاس و طلبی که گفتید یعنی چی؟ یه مقدار اینو دقیق توضیح بدید زمان.
اول اینکه تمام کارهایی که ما میکنیم بر حسب اون طلب است، یعنی انگار هدفمو من مشخص میکنم و درسمو میخونم. یعنی انگار من میگم خب من میخوام یه دکتر خیلی خوب بشم، من خیلی نمرم برام مهمه، یعنی من به اون مدرک نیاز دارم، برای همین باید زیاد بخونم. یعنی طلب من طلب دکتری دارم، پس باید نمره خوب بگیرم، پس میشینم میخونم. من نه، من در آینده کار به مدرک ندارم، اصلا نمیخوام دانشگاه برم که این زمینه فعالیت خاصی نمیخوام داشته باشم، کاری به نمرش ندارم، همین که نمره بگیرم که یعنی همین که این چند سال بگذرونم برام کافیه. من میخوام برم انسانی، نمره اجتماعی و هدیه من برای من مهمه، پس من باید بخونم. اول اینکه یعنی انگار قرار نیست که همه مثل هم دیگه باشن، هر کس با توجه به طلب و نیازهای درونی خودش درس میخونه
و سنجیده میشه.
بله، نمره پاس نمره ایه که همیشه با عنوان نمره 10، یعنی من اگر که بالای 10 شدم پاس شدم، اگر پایین 10 شدم افتادم. ولی تو مدرسه ما اصلا اینجوری نیست، برخلاف نظرهایی که وجود داره و فکر میکنن اون رو جندشه به خاطر اینکه یک مدرسه تحول خواهه درسش اصلا اهمیتی نداره، ما نمره پاس داریم. یعنی اینکه میگیم که من اگر که صد خودم رو بذارم تو اجتماعی میشم 18، یعنی من هر چی هم که بخونم قرار نیست حتی 18 و 25 صدام بشم، پس این میشه نمره پاس من. اگر بالاتر از 18 شدم که یعنی واقعا آفرین بهم، اگر پایین تر از 18، یعنی میبینم که توانایی من بیشتر از عدد 18، ولی اگر پایین تر از 18 شدم انگار از یا کم گذاشتم یا نتونستم بکنم. اینجا میشینیم با معاون مدرکمون میسنیم که چه دلیلی باعث شده که من نمره من پایین تر از توان خودم گرفتم. رسوندم منظورم رو؟
بله بله. یعنی ما توی مدرسه معمولی آقا یه به قول شما یه 10 داریم، بالای 10 داریم که قبول میشه، یه 15 داریم که مردود میشه، یه مثلا 17 و 18 داریم متوسطه، یه 20 داریم که آقا این دانش آموزه کارش درسته و همه بر اساس این سنجیده میشه. توی مدرسه شما این که نمره پاس چی باشه، نمره مطلوب چی باشه رو هر دانش آموزی با مشورت با معاون مدرک میاد مشخص میکنه. یا آقا من ریاضی مثلا در سطح نمره 13، ولی اگه همه تلاشم بکنم میتونم 15 هم بگیرم، پس نمره پاسشو معاون مدرک شما میذاره روی 15. اگه اون 15 رو زد دمش گرم، کارش درسته، پیشرفت کرده، به اندازه اون 20 دانش آموز مثلا فوق‌العاده تو ریاضی میارزه این نمرش. اگه زیر اون 15 نمره آورد، این هنوز باید کار بکنه، چون حد تلاشش یه چیز بالاتری بوده، هنوز معلومه که تمام تلاششو نکرده یا نکته دیگه این وسط هست باید بررسی بشه. برداشتم برداشت درستی بود؟ درسته؟
بله. دو تا مسئله مثبت داره، یعنی یکی توجه به تفاوت‌های فردیه که تو مدرسه همون اتفاق میفته، فقط نیست همه مثل هم دیگه باشن، همه یک جور باشن، همه رو یک جور بسنجیم. یکی این که مثلا دیگه خانواده میدونه، یعنی وقتی من مینویسم اینا هم معاون در جریانه هم خانواده در جریانه که من نمیتونم بالاتر از 18 بشم، دیگه فقط نیست من بازخواست کنه به خاطر اینکه 20 نشدم. یعنی خیلی یک اطمینانی برای خانواده مشخص بودن توان من.
یه نکته با حال دیگه این نمره طلبه یه شما گفتید من مثلا میخوام تو دانشگاه مهندسی بخونم، شغل من شغل مورد علاقه هم مثلا فلان مبحث، خب ریاضی رو باید نمره خیلی بالا توش بگیرم، نمره بالا گرفتم با توجه به نمره پاس، یعنی اینکه تمام تلاشم رو باید توش به کار ببرم. ممکنه یه سری درسام باشه که برای من چندان با اهدافم نخوره و علاقه زیادی هم بهش نداشته باشم. خب اینجا نمره طلبی که برای خودم در نظر میگیرم یه نمره ممکنه متوسط یه مقدار رو به پایینی باشه، ولی این وجود داره. مثلا من بگم که علوم اجتماعی نمیخوام زیاد بخونم چون برای من مهم نیست، مورد علاقه هم نیست، من اونقدری میخونم که مثلا 16 بشم، مدرسه با این مشکلی نداره؟
مورد اینجوری نداشتیم که مثلا حتی پایین تر از 17 بگن یا من ببینم و متوجه بشم، ولی اگر که واقعا ببینن نیاز نیست خانم درازی و دانش آموز رازی، به نظر من قرار نیست مدرسه مخالفتی داشته باشه.
بیام یه مقدار در مورد خود شما صحبت بکنیم، شما پایین ترین نمره طلبی که در نظر گرفتی برای خودتون چی بوده، برای چه درسی بوده؟
پایین ترین نمره طلبی که در نظر گرفتم کمتر از 18 نداشتم، ولی درس آمادگی دفاعی به خاطر اینکه خیلی نمیتونم باش کنار بیام و خیلی درس فهمیدنی یه و از ما میخوان حفظی بشیم، کلا به مامان با مامان گفتم که از من این انتظار نمره بالا نداشته باشیم.
گفتم بقیه درساتون نمره طلبش چجوریه؟
بالای 18 تقریبا همشون.
چرا؟
خب نمره طلبشون واقعا، چون که تا حدودی شاید هدفم تجربی باشه میخواستم که با نمره بالا برم، خصوص این که توی یزد خیلی سر تجربی رقابته، این بوده که یعنی نمره معدل بالا میشه برای من یک کاری انجام بده، در صورتی که ترک بیشتر مهمه. ولی خب کلا میگفتم یعنی برای هیچ درسی نیست که علاوه تر وقت بذارم، یعنی اون عدد مثلا بالای 18 هم که میشم نیست که من مثلا خیلی وقت بذارم میگم خب لازم نیست انقدر وقت بذارم، وقتی میکنم یاد میگیرم نمره خوبش هم میگیرم.
ولی میگید اگر مثلا یکی از بچه ها نخواد بره دانشگاه که حالا معدل خیلی براش مهم باشه، مدرسه این امکانو میده که نمره طلب خودش رو مدرسه این امکانو میده که نمره طلب خودش رو پایین تر در نظر بگیره، و اگر والدینم بتونه قانع بکنه همراهی میشه باش، درسته؟
بله.
خب عرضم به حضور شما که
بریم خوش بعدی.
اینا همه شد روند برنامه‌ریزی مدرسه برای اون چیزی که نظام رسمی آموزش پرورش از بچه‌ها انتظار داره. پوشه بعدی چیه؟
دروس خودخوان رو هم داریم که توضیحشو قبلا دادم.
اون چیه که توضیحشو قبلا دادید؟ من نمیدونم.
دروس خودخوان
چی بود؟
من سر اختیار انتخاب گفتم میخوام برم نمیخوام برم، لازمه برم لازم نیست برم.
دروس خودخوانم ارزیابی شما بر اساس همین نمره پاس و نمره طلب توی آزمون جامعه یا نه یه سازوکار متفاوتی داره ارزیابیش؟
ببینید من اول اینکه خودم مشخص میکنم، یعنی اینکه توی همون فرمه قسمتی داره که دو تا قسمت اضافه تر داره که نگفتم، یکی این داره که چجوری مثلا معاون من مشخص بفهمه که من دارم درسمو میخونم یا دارم، یعنی ارزیابی رو از کجا متوجه بشه که اینو خودم مشخص میکنم. مثلا میگم شما میتونید مثلا دو هفته بار، هر هفته، ماهی یک بار از من امتحان بگیرید و مثلا مشخص میکنیم که چجوری باشه. خود درس خود ارزیابی جامعه هم نمره نداره، ولی خب داره منو نشون میده، یعنی داره منو میسنجه. مثلا من چون که در هفته یک ساعت ریاضیمو نمیرم سر کلاس، اون از روی اون ارزیابی جامعه من به من گفتن که خب نه تو با اینکه مثلا الان سه هفته از یک جلسه سر کلاس نبودی، ولی نمرت اصلا اینو مشخص نمیکنه، معلومه که خودت میری دنبالش، مثلا نمیای سر این کلاس، خودت دنبال درست هستی دیگه، سنجیده شدم من انگار.
خیلی فرق می‌کنه دیگه. من دوستم یه مقدار از زبان خود شما بشنوم، این رو که وقتی کنار بچه های دیگه قرار میگیری که توی همچی ساز و کار مشابهی درس نمیخونن و مجبورن یه سری چیزها رو پاس کنن، سر کلاسش بشینن. چه تفاوتایی بین خودت و بچه های دیگه که فضای درس خوندنشون اجباری تره، این قدرت اختیار و انتخاب توش نیست احساس میکنی؟
تفاوتی که مثلا میگم که خب من از اونا برترم، من توی مدرسه خوب دارم درس میکنم، اونا از این چیزها برخوردار نیستن، اینا که هیچی، یعنی اصلا اینجوری نگاه نمیکنم. ولی واقعا خیلی ناراحت میشم براشون. خیلی هدفم اینه که تلاش بکنم که هیچ کسی، هیچ دانش آموزی، هیچ فرزندی براش این اتفاق نیفته و همه یه جور باشن. لازم نباشه منی برای اینکه میخوام نمره، برای اینکه بخوام توی مدرسه خوب درس بخونم خدا تو من پول بدم. یعنی انگار باید مدرسه های دولتی ما اینجوری باشه این خدمات رو بده.
حالا من سوال دقیق، این نکته که نکته جذابیه، ولی سوال دقیق‌ترم اینه که الان من والدین، من که مدیر یا معلم یه مدرسه دیگه هستم، میخوام بدونم که خانم فاطمه پناه که توی محیط دیگه درس میکنه چه امتیازات ویژه‌ای از درس خوندن توی محیط آزاد به دست آورده که اون امتیازات منو وسوسه کنه یه محیط مشابهی رو برای بچه‌ام یا دانش آموزم ایجاد بکنم و منم این قدرت اختیار و انتخاب رو به دانش آموز و بچه‌هام بدم.
خب همین که من یک زندگی در آینده این روند باعث میشه که یک زندگی کارمندی نداشته باشم، فکر کنم و تصمیم بگیرم، یاد بگیرم چجوری باید انتخاب کنم توی محیط های کوچکتر و امتر، فکر کنم این خودش خیلی بزرگ باشه. یعنی اینکه من در آینده قرار نیست بشینم یه سری برام تصمیم بگیرن، من خودم یاد میگیرم که برای خودم تصمیم بگیرم، یک انسان کنشگر بشم. انگار
تصمیم گرفتن، تصمیم گرفتن قدرت مهمیه. و چه مثال جالب اینجا شما زدی، کارمند شدن. حالا لزوما کسایی که کارمند بشن اینطور نیستش که قدرت تصمیم گیری پایین داشته باشن، ولی از اون ورش صادقه که خیلی از اونایی که این قدرت رو ندارن کارمندی جزء شغلای مورد علاقه شونه. چون حالا بد یا خوب کارمندی تو کشور ما و البته خیلی کشورهای دیگه این شکلیه که شما باید یه سری کارهای روتین از پیش مشخص رو انجام بدی و اینکه بخوای توی طراحی کارات، هدف گذاریات، خلاقیت داشته باشی، انعطاف داشته باشی، اینا بی‌معنی میشه. و از این زاویه که به صحبت شما نگاه میکنم، آره میفهمم، یعنی این قدرت انتخاب دادن آدمی بار میاره که در آیندهم میتونه مسئولیت قبول بکنه، میتونه بابت انتخابی که داره هزینه بده، میتونه پای انتخابی که داره سختی‌هاش و اینا صبر بکنه. و آره به نظرم خود این اونقدر قانع کننده هست که والدین و معلمای دیگه اجازه این انتخاب کردنه و به قول شما کنشگر بودنه رو به بچه ها بدن توی حالا دست کم همین سازوکار فعلی آموزشی که تو مدرسه اون داریم. از این بگذاریم بریم توی دوتا کارپوشه دیگه. کارپوشه درست دارم میگم یا؟
بله پوشه.
رشد و علم. یه مقدار راجب این علم اسمش وسوسه کننده است، یه مقدار راجبی صحبت کنیم.
توضیح بدم؟
بله بله.
توی حالا این مدرسه ما ادامه راه یک مکانی به اسم حکمت سرا، خیلی نمیخوام به اون وایسم، اما یک انگار اومدن تمام علم‌های جهان رو به 32 تا ساحت تبدیل کردن و این ساحت‌ها علم‌های مختلفی هستند که من میتونم یاد بگیرمشون، علم‌هایی که هیچ محدودیتی ندارن و من بدون جبر، بدون اینکه برای من نمره در نظر گرفته بشه، آزمونی در نظر گرفته بشه، میرم اونا رو یاد میگیرم با توجه به نیاز، استعداد و علاقه خودم. یعنی من که میام توی مدرسه همه باید ریاضی بخونن، همه باید فارسی بخونن، همه باید نگارش و هدیه و اجتماعی و علوم بخونن، اما توی فضای علم ها اصلا این وجود نداره. توی علم ها اول یک اتفاق برای ما میفته کلیتش که جبر و اینجور چیزها نداره که یعنی همه بخوام باید برن سر یک کلاس، همه باید این الفا رو یاد بگیرن. اما در مرحله اول ما باید با اون 32 تا ساعت آشنا بشیم که بتونیم تصمیم بگیریم، یعنی یک تبیین اولیه برامون اتفاق بیفته. تبیین هامون اغلب اجباریه، برای اینکه همه باید با اینا آشنا بشن بعد تصمیم بگیرن. وقتی من نمیدونم علم اعتراض چیه، نمیتونم بگم که من به این علم نیاز دارم یا ندارم، یا درون من استعدادی برای کار کردن توی این علم هست یا نه. تبیین ها به دو صورت اتفاق میفته، تبیین تو مدرسه داریم و تبیین میدانی. تبیین داخل مدرسه مدیر ساحت، یعنی شخصی متخصص انگار توی این علم، میاد مدرسه ما حوزه کلیشو میگه، انگار یک نگاه هلیکوپتری به ما میده، میگه که خب مثلا این میدون ها رو داره، این اتفاقات میفته، این شغل ها رو داره، آدمی که میره دنبال این علم بعد این خصوصیات رو داشته باشه، و یک نگاه کلی به ما میده. اگر لازم باشه به عنوان مدیر ساحت شخص های دیگه یا میاره مدرسه اون تا برام توضیح بدن. و در مرحله دوم گاهی وقتا لازمه که من برم توی اون فضا و از نزدیک کاربردهای اون علم رو ببینم که برام ملموس‌تر بشه انگار یک مقدار. که تبیین‌های میدانی رو داریم، امسال که سال دوم هستیم این اتفاق کمتر میفته به خاطر اینکه ساعت‌هامون بیشتر ساعت‌های درسی پر کردن. اما مثلا پارسال ما تا یک جایی هر هفته تبیین میدانی داشتیم، یعنی هر هفته مسوار مینیبوس میشدیم و میرفتیم یک مکانی و از نزدیک با اون علم آشنا میشدیم، متخصصش رو میدیدیم، آدمای مختلف این رشته رو میدیدیم. ما گلخونه رفتیم، گلخونه گیاهی رفتیم، گلخونه میوه رفتیم، آتش نشانی رفتیم، امداد نجات هلال احمر رفتیم. یعنی هم مثلا هلال احمر هم اومدن مدرسه‌مون، آتش نشان اومد برامون توضیح داد، همین که ما یک بار رفتیم و از نزدیک دیدیم و یک انگار دیده هلیکوپتری و از بالا رو که نگاه کردیم، یک چند قدمی هم توی کوچه‌اش زدیم، در دیوارش رو نگاه کردیم. این اصطلاحی که دارم استفاده میکنم، نگاه هلیکوپتری و کوچه‌های شهر رو میدون و اینا، همشون برمیگرده به شهر علمی که ما سال هفتم باش آشنا شدیم. توضیح بدم؟
بله بفرمایید.
یک حدیثی هست که پیامبر دارن میگن انا مدینه العلم و علی باباها، اول میگیم که پیامبر شهر علم، بعد ما از این واژه شهر علم استفاده کردیم و میگیم که یک شهر علمی داریم که میدونهای مختلفی داره، میدون ریاضی داره، میدون امداد و نجات داره، میدون فلسفه داره، میدون منطق داره و میدونهای مختلفی داره. هر کدوم از این میدونا یعنی مثل یک شهر میمونه دیگه، کوچه داره، بالا و پایینی داره، خیابون داره، خیابون اصلی داره، خیابون فرعی داره و یک همچون فضایی ما در نظر گرفتیم. توی تبیین علم ها ما اول نگاه هلیکوپتری داریم و انگار از بالا از رو شهر رد میشه و یک نفر متخصص به ما توضیح میده، میگه مثلا اینجا بیمارستان شهر، اینجا مدرسه است، اینجا بناهای تاریخیشه، و بعد ما مثلا انگار سوار اتوبوس میشیم و توی شهر حرکت میکنیم، مثلا مکانها رو از نزدیکتر میبینیم. که این یک نکته کلیه درباره تبیین هامون.
خب
یک نکته جذابی که داره اینه که مثلا ما یک جلسه مدیرمون اومدن سر کلاسام و شروع کردیم فقط تفاوت ها رو، یعنی هیچ کس جبهه نمیگرفت که مثلا بگیم مدرک خوبه یا علم خوبه، دروس مدرسه خوبه یا علم هایی که باشون آشنا میشیم. ولی ما یک جلسه نشستیم و خیلی بدون جبهه گرفتن این دوتا رو با هم دیگه مقایسه کردیم، گفتیم خب مثلا این داره، این داره. مثلا یکی از چیزایی که بود و بچه‌ها بهش اشاره کردن اون محدودیت بود. ما توی مدرسه و کتاب‌های درسی، مثلا من تو درس ریاضی محدود می‌کنم به این کتاب ریاضی. خیلی خب، تو وقتی این کتابو تموم کردی، نمره‌ش رو گرفتی، تو دیگه اون چیزی که کار که بعد تو ریاضی می‌کردی و کردی، در صورتی که اصلا هیچ کس نباید برام مشخص کنه که من تا کجا علم‌ها رو یاد بگیرم، تا کجا برم دنبال ریاضی، چون یک فضاییه که ته نداره و آدم فقط دوست داره که اونجوری که خودش میخواد بره توشون غرق بشه. یکی این بود. یکی دیگه مدرس حد اکثری بود که توی مدرسه مثلا درس ریاضی یک معلم میاد اینجا برام توضیح میده و میره، ولی تو اینها من میتونم با 100 نفر، میتونم با 10 نفر انگار ارتباط برقرار کنم، ازشون کتاب بگیرم، منبع بگیرم، آدم های مختلفی بیان برامون توضیح بدن از دیدگاه‌های مختلف. مثلا علم مدیریت و رهبری من سال هم هفتم هم هشتم تو مدرسه برامون تبیین شد، که آقای اومدن برامون توضیح دادن، حوزه‌های کلیشو گفتن. امسال من خارج از مدرسه پای درس یک نفر دیگه نشستم و دیدم چقدر زاویه نگاه ها متفاوته. امسال انگار از نگاه اسلامی برامو گفتن و سالهای پیش از نگاه منطقی و علمی برامو توضیح دادن. هر دوتاش یه چیز بود ولی زاویه نگاه ها باعث میشد که متفاوت بکنه اون فضایی که من دارم باش آشنا میشم رو. نه بجب مدرس حداکثریه، خیلی موارد مختلف و گوناگونی بیان شد که فعلا همین دوتاش مد نظرم بود و بیشتر از این توضیح ندم در برش.
خیلی جذابه دیگه این که شما در واقع سوای درس های مدرسه‌تون امکان انتخاب یه سری حوزه های دیگر رو دارید که حالا اضافه بر سازمان روش وقت ویژه تر بذارید، ولی قبل از این که این قدرت انتخاب تخصص های اضافه بر سازمان شما داده بشه، خود مدرسه یه دوره‌ای میذاره شما رو با یه سری از بقول شما خیابونه اصلی این شهر علم آشنا میکنه. بعد از آشنایی اولی حالا خود بچه ها تصمیم میگیرن تو کدوم یک از این خیابونه اصلی وایستن وقت بیشتر بزنن، کدوم از خیابونه اصلی مثلا دیگه وقت بیشتری نذارن و صرفا ازش عبور بکنن. من خیلی دوست دارم بیشتر روی این وایسیم، ولی چون میدونم محدودیت وقتی داریم میترسم وقت کم بیاریم به بحثای دیگه نرسیم. اگر امکانش باشه یه موقع باید این کارپوشه رشد بشیم و ازش صحبت بکنیم. این یعنی چی و دقیقا توش چی کارا میکنید؟
ما کارپوشه رشد با زمینه های یعنی از نظر رشدی انگار رشد میکنیم و بزرگ میشیم. دقیقاً حالا جلسه ای که درباره شمس رشد صحبت می‌کردیم من غایب بودم، یعنی بخوام دقیقاً بگم بهتون شمس رشد چیه نمی‌دونم، ولی ما بر حسب شمس رشد داریم.
من یه لحظه اینجا وایسیم خانم فاطمه پناه، اصلا مهم نیستش که مدرسه چی میگه، من فقط دوست دارم تجربه خود شما از هر کدوم از این کارپوشه‌ها رو بدونم. شما بر حسب تجربه‌ای که خودتون ازش داشتید با هم صحبت کنید و بگید که مثلا آره اینو من اینطوری فهمیدمش و این برای خود من خیلی جذابتره تا اینکه حالا بدونم که کسی که اینو طراحی کرده چی تو فکرش بوده. مثل همین توضیحاتی که در مورد کارپوشه مدرک و علم گفتید و در واقع چیزایی بودن که خودتون تو این سالها تو روی اندیشه تجربه کرده بودینشون.
بله منم ممنون میشم که صحبتایی که من میکنم و پای صحبتای من بذارن، چیزی که من دیدم نه هدفی که مدرسه داشته. شاید من از یک زاویه نگاه دیگه نگاه کرده باشم یا حتی گاهی وقتا نگاهم غلط باشه، شاید اهداف مدرسه چیز دیگه باشه و من از زاویه نگاه دیگه نگاه کرده باشم،
شاید هم برعکس باشه. تجربه شما تجربه باشه که درسته و دقیقه و مدرسه تصور درستی ازش نداشته. خب بریم سراغ کارگوشه رشد. وقتی تو مدرسه حرف از کارپوشه رشد میشه، تجربه شما به عنوان یه دانش آموز ازش چیه؟
توی پوشه رشد هم میدونم که بر حسب شمسه رشد جلو میره. شمسه رشد یک صفحه، یعنی دیدم عکسش رو چندین و چند بار، این اومده از دوران‌های مختلف زندگی از کودکی تا نوجوانی و بزرگسالی برای ما تقسیم بندی کرده. مثلا میگه که یک نوجوان مثلا 10 تا 15 ساله مثلا باید به اینجاها رسیده باشه. بر حسب این مدل رو میریم، یعنی انگار یک شناختی درباره نوجوان ها. اما اگر یک دانش آموزی مثلا عقب تر بود قرار سرزنش بشه، تو هنوز به این مرحله نرسیدی، هنوز اینقدر رشد نکردی، ما بر حسب این جلو میریم ولی بازخواست نمیشیم توش. یک توضیح کلی درباره خود شمس رشد که بیشتر از این خودم نمیدونم. اما تمام فعالیت های مدرسه، مثلا ما توی همون ساعت های درسمون یه ساعتی داریم به عنوان ساعت رشدی، نشست رشدی بهش میگیم. معاون رشدمون هر کدوم از پوشای ما یک معاون دارن، معاون علم داریم، معاون رشد داریم و معاون مدرک. معاون رشدمون میاد مدرسه، میاد سر کلاسمون و تمام چیزهایی که میتونه به من نوجوان برای رشدم کمک کنه. گاهی وقتا درباره دغدغه هامون صحبت میکنیم، دغدغه‌ای که من دارم، گاهی وقتا بهمون پیشنهاد میشه، سعی میدم بهمون که مثلا چه جوری رشد بکنیم و یه سری برنامه‌های رشدی داریم. مثلا فکر کنم خیلی عجیب باشه، هیچ مدرسه‌ای نداشته باشه اینو که رمضون چرا همه افطاری میدن، بچه‌ها صبح تا ظهر مدرسه میمونن، ولی تو این دو سال، حالا امسال هنوز وارد رجب نشدیم، ولی تو این دو سالی که گذشته ما هر سال روز اول رجب رو مهمونی داشتیم، یعنی بعد از مدرسه میموندیم و افطاری. انگار یک فضای صمیمی، یک اتفاقهای رشدی میفته برامون، سخنران برامون دعوت میشه و گاهی وقتا همین گوش دادن به سخنرانی ها چقدر روی حال من نوجوان تأثیر میذاره.
خانم فاطمه پناه اینجا وایسی میپسه، من دوست دارم این مقدار ملموس‌تر بشه. خب این که میگیم رشدی، اتفاقای رشدی یعنی چی؟ یعنی خانم فاطمه پناه وقتی میگه رشدی منظورش چیه؟ چه پیشرفتایی رو تو خودش دیده که به اونا میگه رشد کردم؟ میشه چند تا مثال ازش بزنی؟
ببینید ما رشدهای مختلفی داریم، رشد جسمانی داریم، رشد عقلانی داریم و فکر میکنم اینجوری باشه که رشدی که توی این زمینه مد نظرمونه اون یک مقدار رشد معنوی و اون رشد عقلیمون باشه.
اینو چجوری میسنجه مدرسه؟
نمیسنجه، ما تلاش میکنیم که رشد بکنیم. یعنی من تا حالا متوجه نشدم که بخواد بسنجه بگی که خب تو اینقدر رشد کردی. یعنی خطکش نمیذاره برامون، هر کس به اینجا رسید رشد کرده، هر کس از پایین تر بود رشد کرده، هر کس بالاتر بود خیلی رشد کرده. یک فضاییه که ما داریم رشد میکنیم توش،
رشد
زمینه سازیه برای رشد من نوجوان با برنامه هایی که میذارن، با ویژه برنامه ها و سخنرانی ها و ساعت هایی که داریم و گفتگاه هایی که داریم، انگار یک زمینه سازیه.
زمینه سازی برای، یعنی یه سری برنامه های خاص هست برای این رشد معنوی و عقلی بچه ها که این برنامه ها در قالب کارپوش رشد انجام میشه. من قبلا یادم بله. با شما که صحبت میکردم راجع به کارپوش رشد، شما از یه اصطلاحی استفاده میکردید تحت عنوان بازوگیر. به نظرم اینجا یه مقدار روش وایسیم مفصل راجع به صحبت کنیم، برای مخاطبمون میتونه جذابتر باشه.
داشت یک مسئله که داشتیم ما همیشه مسئله بازوگیری بود، یعنی از اولی که مثلا انگار از پای سوم چهارم به بعد ما مسئله بازوگیری داشتیم، اما توی دبستان به عنوان مؤدب و توی دبیرستان به عنوان بازوگیر. یک تفاوت هایی دارم با هم دیگه که من چون اشراف کامل دارم تفاوتاشون رو نمیگم که اشتباه نگم، اما میدونم که مؤدب شخصی که میتونه با یک نوجوان، با یک کودک، یعنی انگار مثلا سوم تا ششم رشد بکنه، و بازوگیر کسیه که توی سن بالاتر، من به یک مرحله جدیدی رسیدم، مرحله جدیدی از زندگی رسیدم و نیاز دارم به اون شخصی که بخوام باهاش رشد بکنم. ما میگیم بازوگیر، نمیگیم مچگیر. یعنی کسی نیست که من وقتی اشتباه رفتم دستمو بگیره، کسی که مچ منو کسی که بازوی منو میگیره و ما با هم دیگه رشد میکنیم. یعنی نمیذاره که من برم تو مسیر غلط، نمیذاره که گمراه بشم تو تصمیم گیری، یا منو تنها نمیذاره. و اون بازوگیره، یعنی جدا از فضای مدرسه و اینا، یعنی مدرسه نمیگه که خب اینا بازوگیرن یکیشون رو انتخاب کن برای اینکه باهاشون باشی. بازوگیر رو فقط انگار شرایطش رو فراهم میکنه، برای خانواده توضیح میده چیه. و من توی دوستام، آشناهام، بچه های هیئتمون تو مدرسه، تو خانواده خودم حتی میگردم دنبال محرمی که بتونه برای من بازوگیر باشه و نقش بازوگیر رو برای من ایفا کنه.
آها، یعنی بازوگیر میونه کلمتون، بازوگیر لزوماً داخل مدرسه نیست، شما میتونید بازوگیر خودت رو بیرون از مدرسه، تو گروه دوستان، تو خانواده و اینها انتخاب بکنی.
بله، و این مسئله که خیلی مهمه، یعنی یکی از نکاتی که باید توی انتخاب بازوگیر توجه کنیم اون محبته و اعتماد است. یعنی من اول باید بازوگیرم رو دوست داشته باشم که بتونم براش وقت بذارم، و بازوگیرم متقابلا من دوست داشته باشه و برام وقت بذاره، و اینکه اعتماد داشته باشم، تردید نداشته باشم، خب مثلا من این حرف رو بهش میزنم یا این سوال رو میپرسم نره پخش بکنه، نره به مامانم بگه. این فضای اطمینانه باید حتما باشه.
این مؤدب اگر اشتباه نکنم، اون فرقش با بازوگیر دقیقاً چیه؟ سوای اینکه شما میگید حالا سن دانش آموز که پایین تره مؤدب داره، اما فرق دیگه هم داره.
بله فرق داره، یه لحظه چون دقیقاً نمیدونم میخواستم واردش نشم، اما میدونم که جنس بازوگیر، حالا تو نکاتی که خودم نمیشتم تو آخرین جلسه که در این باره داشتیم، میدونم جنس بازوگیر و مؤدب با هم دیگه متفاوته.
خانم فاطمه پناه، من دوست دارم بدونم بر اساس چیزی که خودتون تجربه کرده تو مدرسه، این مؤدبه کی بوده؟ از کادر مدرسه بوده؟
نه نه نه، یکی از دوستانم بودن که شاید بهتون بگم مثلا 5-6 سال با هم دیگه اختلاف سنی داشتیم و یکی از تجربه های ناموفق من بود. یعنی انگار شخصی رو انتخاب کرده بودم که اشتباه بود برای من و نه اینکه منو به مسیر غلطی ببره. منظور این نیست، منظور اینه که ما نتونستیم با هم دیگه رشد بکنیم. با اون آدم بودم برای من رشد داشت، اما برخلافش، یعنی من با اون آدم اذیت می‌شدم، برای همین رشد کردم. یک همچین فضایی، یعنی انگار اون انتخاب درست اتفاق نیفتاده بود. برای همین میگن که شما عجله نکنید برای انتخاب بازوگیر و معده با همه اینا. من باید قبول بکنم و متقابلا بازوگیر من هم باید قبول بکنم. من میگردم، یعنی مثلا توی جلسات مؤسسه که داریم نمیگن کی بازوگیر داره، میگن کی در پی بازوگیر، یعنی کی دغدغه بازوگیری رو داره، حالا یا بازوگیرش رو پیدا کرده یا دنبال بازوگیره.
مدرسه تو این فرایند نقش به خصوصی ایفا میکنه؟
بله، تو دبستان بیشتر اینو میدیدم. امسال، یعنی امسال کردم، تو دبستان کمتر دیدمش، ولی خارج از مدرسه توی مؤسسه که حالا ربط داره به مجموعه، یک مقدار خیلی، یعنی یک مقدار که خیلی جدی تر گرفته شده. تو دبستان من ندیدم اینکه بازوگیر داشته باشیم. حالا چون که معاون رشد داریم و اغلب تو مدرسه بچه‌ها اگه مشکل داشته باشن با همون معاون رشد مطرحش میکنن، خیلی بازوگیر جدی گرفته نشده، یا اگر گرفته شده من احساسش نکردم. اما خارج از مدرسه و تو مؤسسه خیلی جدی تر ما داریم بازوگیری رو دنبال میکنیم.
آها، پس مسئله اینه که نقش مدرسه در نسبت با این مسئله معدب و بازوگیر اینه که مدرسه سعی میکنه پیگیری بکنه مسائل رشدی بچه ها رو بر اساس اینکه تو بازوگیری تو پیدا کردی، چه کسیه، ویژگیاش چیه، چقدر به انتخاب این نزدیک شدی، چقدر هنوز ازش دوری. درست میگم؟
بله. و آشنایی من با مسئله بازوگیر و معدبی از طرف مدرسه بود. یعنی من اگه نمیمردم توی مدرسه هرگز نمیدونستم که اصلا بازوگیر چیه.
آها، یعنی اون ادبیات اولیه، کنجکاوی اولیه رو مدرسه یه جایی ایجاد میکنه و پیگیری های بعدیش بیشتر بر عهده خود بچه ها هستش. من الان تو صحبتتون حرف از مؤسسه شد، مجموعه شد، یعنی یه چیزی فراتر از مدرسه اما مرتبط با مدرسه. اگه امکانش باشه، چون محدودیت زمانی هم داریم و میدونم شما بالاخره درس و بحث و کارهای خودتون رو دارید، یه مقدار وارد بحث مؤسسه بشیم که اصلا این مؤسسه‌ای که میگید چیه، نسبتش با مدرسه
از چه قرار؟ مؤسسه یک فضای خارج از فضای مدرسه، یعنی دبیرستانی که ما هفتم و هشتم و نهم توش میخونیم. اتفاقی که توش میفته، یعنی شروعش از زمانی بود که بچه های پای نهم مدرسه ما که تا پارسال پای نهم بودن و اولین ورودی های مدرسه بودن، تموم نشدن، از مدرسه خارج شدن. یعنی دیگه مدرسه سال دهم نداشت که بخوام برن دهم. یک فضای شکل گرفت. چون من از وسط کار باهاشون آشنا شدم، نمیدونم دقیقاً، یعنی تو جلساتشون نبودم و صحبت نکردم، شروعش و منشأش و ایدهش و اینا نمیدونم از کجا و چی شد که شروع شد. اما نسبتش با مدرسه اینه که مثلا آقای دایی که مدیر عامل مدرسه عروج اندیشه هستن، خودشون دارن مؤسسه رو هم میچرخونن، تو جلساتش هستن، تو جلسات شوراش هستن، تو جلسات بچه‌ها هستن، با بچه‌ها صحبت میکنن، لازمش کمکشون میکنن، جلسات گفتگویی داریم. و خیلی دبیرستان عروج اندیشه و مدرسه نسبتی با هم دیگه ندارن، جدا از اینکه من، یعنی فضا اینجوریه که انگار بچه های پای دهمی هستن، بچه های پای دهمی که مدرسه نمیرن
و
الان توضیح میدم. و چهار نفر از، یعنی دو نفر پای نهم و دو نفر پای هشتم از دبیرستان هم همراهشون میکنه. توی مؤسسه همین سه تا پوشه وجود داره، پوشه مدرک، علم و رشد، با این تفاوت که دیگه توی مؤسسه در قبال مدرک بچه ها مسئولیتی نداره، پشتیبان دارن و یعنی حواسشون هست که بچه ها مدرسهشون رو درس و بحثشون رو ویل نکنن. اما یعنی این نیست که خب بچه ها صبح تا ظهر بیان اینجا درس بخونن، معلم بیارن براشون. و کاملا اتفاقی که میفته دست خود بچه هاست. بچه هایی که میان اینجا مدرسه نمیرن و مدرکشون رو خودشون دنبال میکنن. چیزهای مختلف هم داریم، یعنی بچه هایی که میان تجربی داریم، انسانی داریم، ریاضی داریم، هنرستان هم داریم و اون انتخاب مسیر کاملا دست خودشونه. بچه ها مدرسه آنلاین و غیر حضوری میرن و خودشون میخونن. من مثلا داریم که میگه من امسال اصلا نمیخوام برای مدرکم وقت بزنم و از سال دیگه میخوام شروع بکنم. خانم موافقن و اصلا مدرسه نیست که مدرسه بگه من به تو اجازه نمیدم، خودش میدونه و خانوادش این مسیر رو انتخاب کرده برای رشد خودش و میخواسته که امسال بیشتر برای زمینه علم و رشدش وقت بذاره. و بقیه هم داریم که دارن درس هاشون رو توی مؤسسه خودشون میکنه، مثلا بچه قرار میذارم با هم دیگه بیاین امروز بریم مقر شهید نادری با هم دیگه درس بخونیم و اینا، ولی مؤسسه چیزی با عنوان مثلا مربی بیاره برای بچه و نیاره و هماهنگ بکنه و اینا نداره. پشتیبان ها حواسشون هست، جلسه میگیرن به بچه ها.
پشتیبان کسی که دانش آموزا هدف گذاری میکنن، سعی میکنه با بچه ها رفت و برگشت داشته باشه که چقدر هدفشون رو دارن دنبال میکنن، حالا هم از اینکه بخوان درس رسمی مدرسه شون رو دنبال بکنن یا نه. اما دوست دارم بدونم تو خود مؤسسه چه اتفاقی میفته که حالا بچه ها چه بخوان بیرون درس بخونن چه نخوان بیرون درس بخونن، اونجا میان چی کار میکنن؟
چش من این جمله رو بگم و پوشه مدرک رو ببندم. اون اتفاقی که گفتی توی مدرسه ساد بری ولی داره میفته و خب اینا 3 سال تحصیلی دارن انتخاب بکنن چه درسی و کی بخونن، این اتفاق داره برای بچه ها تو مؤسسه میفته. یعنی مثلا میدونه که سال 11 و 12 درساش نهاییه، امسال که سال 10 چون بچه ها ترم باید بردارن و شون مدرسهشون مجازیه ترم برمیدارن، یه سری از درسای سال 11 هم امسال داره میکنه و خرداد بعد امتحانش رو بده. یعنی اینجور اتفاقات هم داره میفته. این درباره پوشه مدرک.
خب
پوشه رشدی داریم که مسئله بازوگیری خیلی جدی داره توش دنبال میشه.
اینا همه تو مؤسسه داره اتفاق میفته. یعنی بله. در واقع
اینا جدا از مدرسه،
جدا از مدرسه. در واقع یه سری از ایدال ها مثل آزادی دادن به بچه ها، قدرت انتخاب، تصمیم گیری در مورد که چی بخونن چی نخونن، اگر تو مدرسه به واسطه استانداردهای آموزش پرورش محدودتر میشه، بچه‌هایی که تو سال 10 11 12 تصمیم میگیرن که توی مؤسسه باشن، این آزادی خیلی بیشتر بهشون داده میشه.
بله، چون مثلا ما تو مدرسه یه سری محدودیت‌ها داریم، انگار اون محدودیت‌ها و چارچوب‌های آموزش پرورش برداشته شده.
و شما یادم یه بار فرمودید که مثلا اگر بچه‌هایی که تو مدرسه هستن 80 نفر باشن، از اون 80 نفر مثلا 12 نفرشون الان تو مؤسسه هستن، درسته؟
بله، از 38 نفری که پای نهم بودن پارسال، فکر می‌کنم حدود 20 خورده نفرشون خواستن که بیان ببینن مؤسسه چیه و 8 نفرشون یه سریشون بخواد اینکه خودشون میگفتن من نمیتونم، یه سریشون هم واقعا اون تفکری که گاهی وقتا خانواده دارن و به بچهش میگفت که نه من میدونم تو اگه مدرسه نری درس نمیخونی، میگفت من میخونم، من قول میدم حواسم به پوشه مدرکم باشه، ولی واقعا خانواده اجازه نمیداد. یعنی گاهی وقتا اصلا توی اتفاقی که توی پوشه مدرک توی مدرسه داره میفته، اصلا اینا رو گذاشتن که دانش آموز بگه که یعنی انگار یک اعتماد به نفس پیدا کنه، من میتونم درس ریاضی خودم بخونم، ریاضی که چیزی نیست، فارسی که چیزی نیست، حفظی خودم میشینم میخونم، حفظ میکنم، من شعرا رو میخونم. اما گاهی وقتا واقعا خانواده براشون قابل درک نیست، یعنی به توانایی های بچه‌شون ایمان ندارن. بعد مثلا دانش آموز گریه میکرد، میگفت که من واقعا میخوام یه مؤسسه، و بابا میگه که نه تو باید بری مدرسه، یعنی حتی در کنار مدرسه هم نمیتونی مؤسسه رو دنبال کنی. یه سری بچه‌ها وقتی هدف گذاری کردن، دیدن که یعنی اون طلبه رو دیدن و هدفشون رو مشخص کردن، گفتن که مثلا من الان شرایطم اقتضا می‌کنه که باید برم مدرسه، یعنی در اون هدفی که برای آینده‌ام می‌بینم خارج از مدرسه نمیتونم متاسفانه محققش بکنم و انگار مدرسه نرم. اما خوب همراهی مؤسسه هم می‌کنن، مثلا معارف میره ولی در کنارش مؤسسه میاد، کلاس های بعد از ظهر مؤسسه رو همراهی میکنه.
آها. بعد این انتخاب درسایی که تو مؤسسه خونده میشه چجوریه؟ بر چه اساسه؟ کی انتخاب میکنه؟ چجوری پیگیری میشه؟ یه مقدار اینو بازش بکنیم.
درس که نیست، علم هایی که داریم به صورت تخصصی که نه، به صورت جدی داریم دنبالشون میکنیم، چون مؤسسه اتفاقی که میفته بچه‌ها با علم ها آشنا میشن، یعنی چون اغلب هم عروج بودن، اغلب یعنی تقریبا همشون عروج بودن، تبیین اولیه رو دیدن، یعنی تقریبا برای هر علمی در حد یک جمله حداقل میتونن اون تعریف بکنن. وارد مرحله دومش میشیم که کلاس گذاشته میشه، یعنی اونا وارد کلاس هایی میشن که اون علمو یاد میگیرن. همیشه هم در قالب کلاس نیست، یعنی این نیست که من بشینم سر کلاس و مدیر درس بیاد برام توضیح بده. یعنی انگار اون آشنایی کامل تر با علم است. که اتفاقی که توی مدرسه داره میفته به خاطر این محدودیت ها نمیشه که این اتفاق خیلی دست بچه ها باشه. مثلا کلاس فیزیک داره برگزار میشه، من نمیخوام برم سر فیزیک، تبیینم رفتم، واقعا نیاز ندارم به فیزیک. مدرسه نمیتونه بیاد به خاطر من تنها یک علم دیگر رو هماهنگ بکنه. اما این اتفاقی داره میفته داخل مؤسسه خیلی راحت‌تر و آزادتره و هیچ کس برای ما علم هماهنگ نمیکنه. من دیدم که دوست دارم که مکاتب عرفانی رو یاد بگیرم، شماره استاد گرفتم، هماهنگ کردم داخل گروه گذاشتم بچه‌ها من برای روز یک شنبه میخوام استاد مکاتب عرفانی بیارم. کیا میان؟ هر کس اعلام کرد ما با هم رفتیم سر کلاس. یعنی من برای خودم هماهنگ کردم، یعنی اگر هیچ کس دیگه هم نمیومد من تنها میرفتم سر کلاس اون علم. اون من طلبشو داشتم، من رغبت داشتم برای اینکه برم سر اون کلاس، ولی متاسفانه این اتفاق تو مدرسه داره نمیفته.
اینا همش چیزای فوق‌العاده جذابیه که ما نمیبینیم توی مدارس معمولی دیگه. و جالبتر از همه اینا اینه که این اتفاق داره توی یه سری مدارس پیش میره. آره، مدرسه عروج اندیشه مدرسه غیر انتفاعیه، یه هزینه گرفته میشه و اینا، ولی به نظرم خیلی دور نیست اگر همراهی والدین باشه، اگر زاویه نگاه متفاوت کادر مدرسه و معلم ها وجود داشته باشه که با هزینه های خیلی پایین تر یه همچین مدلی تو مدارس دولتی ما پیش بره. و همه این صحبت ها خصوصا از زبون دانش آموز از زاویه نگاه خاصی که به ماجرا داره، به خاطر همینه که یه مقدار وایسیم، صبر کنیم، فکر بکنیم به این که این تحوله که خیلی اوقات بزرگ و عجیب غریب ازش حرف میزنیم واقعا اونقدر عجیب غریب نیست. مسئله همینه، اینکه زاویه نگاهمون به ماجرا عوض شه. مسئله همینه، اینکه من والدین، من معلم، من کادر مدرسه قبول بکنم که میشه جور دیگه کلاس درس داشت، میشه جور دیگه مدرسه رو مدیریت کرد. خانم فاطمه پناه، تا الان که برای خود من تا اینجا صحبتمون خیلی جذاب بود، برای خودم کلی سوال بیشتر و اضافه تر پیش اومده که دوست دارم واسیم راجبش حرف بزنیم، اما میترسم بیشتر از این هم شما رو خسته بکنم، هم این شیرینی و جذابیتی که صحبت های جلسه‌مون تا الان داشته با کش اومدن جلسه برای مخاطب از بین بره. قصد که توی ذهنمه اینه که تا همین جاش نگه داریم و سعی کنیم بیشتر به اون چیزایی که تو این جلسه شنیدیم و گفتیم فکر کنیم و ببینیم چجوری باید هضمش بکنیم و یه مقدار روی همین وایسیم، ببینیم چجوری همین قضیه که شنیدیم و میتونیم تو مدارس عادی که حالا هر کدوممون یا به عنوان معلم یا به عنوان والدین داریم تجربهش میکنیم اجرا کنیم. به عنوان بخش پایانی صحبتمون دوست دارم اگر خاطره ویژه، نکته ویژه ای از این چند سال تحصیلیتون تو عروج اندیشه به عنوان یه دانش آموز داشتید و با اون در میون بذارید.
اگر که اجازه بدید خاطره سال پنجم دبستانم رو تعریف بکنم که یکی از طلایی ترین سالهای عمر من بود. چه تا سبق طلایی که ازش یادمه، یکی از ساعتهای اول بود که ما همیشه سال پنجم ساعت اول قرآن داشتیم، یعنی هر روز صبح، و کتاب قرآن هم کار نمی کردیم. یعنی اون چیز که برای ما گفتن که خب قرآن شما از هر سوره انگار یک سفر گذاشتن ترجمهش کنید، اینجوری اصلا نبود و ما وارد خود کتاب قرآن واقعی شده بودیم. و فکر میکنم توی مثلا سن انگار 11 سالگی من سال پنجم دبستان، من 8 تا از سوره های قرآن رو روون شده بودم. یعنی هنوز هم که میکنم مثلا قشنگ میدونم که اینا از سال پنجمی که این اتفاق میفتد و هم خیلی اونس به قرآن بیشتر شد. در کنارش تفسیر داشتیم، بازی های قرآنی داشتیم، اردوهای قرآنی داشتیم و مثلا شروع میکردیم مثلا بهمون گفتن که تفسیر رو که فهمیدیم کامل برامون تفسیر که شد خودمون گفتگو مانند و تفسیر که میکردیم حالا دوره همدیگه مینشستیم مثلا میگفتن که خب یه نقاشی ازش بکشین، اردوهای قرآنی برام گذار میکردیم، بعد مثلا برامون چیزی که یاد گرفته بودیم روزنامه دیواری درست میکردیم. خیلی خاطرات جذاب بود و همیشه این خاطره شیرین از قرآن برام مونده بود. در کنار اون مثلا اتفاقی که یعنی چیزی که خودم رقم می‌زدم و خب محدودیتی نبود توش، هر سال ما یعنی هر سال که نه یک مدت زمانی بود که من فلاکس چای با خودم می‌بردم، فلاکس و قند و بیسکویت و همه چی می‌بردم. هر روز وقتی اول صبح که می‌رفتم چای رو دم می‌کردم، وقتی قرآنمون تموم می‌شد مثلا چند دقیقه آخر چای می‌ریختیم با بیسکویت می‌خوردیم و خیلی جذاب بود برامون. یعنی خیلی اون انگار یک چای قرآنی بود که همیشه به دل و جانمون می‌نشست. یه اتفاق دیگه که می‌افتاد چیز بود بگیم تکالیفمون بود که ما تکالیفمون رو توی چون که بیشتر سال پنجممون مجازی بود درس خوندن هامون، ما به صورت یعنی یک اختیار و انتخابی بود که داده بودن به خودمون، میگفتن تکالیفتون رو که با عنوان سعی هم میگفتیم، نمیگفتیم تکلیف، سعی بود که ما بعد برای رشد خودمون انجام میدادیم، به این صورت بود که من خودم باید انتخاب میگردم که چی کار بکنم. من انتخاب کردم که من امروز تو درس ریاضی این فعالیت رو برای خودم مشخص میکنم، انجام میدم و عکسش رو میفرستم برای سرگروهمون. سرگروهمون یه جا میفرسته برای معلممون. اول که یک ساختار تشکیلاتی داشت که مثلا همه باید تکلیفمون میفرستادیم برای یک نفر و اون یک نفر در ساعت مشخص میفرستاد برای معلم. ما مثلا به صورت مستقیم به معلم پیام نمیدادیم، ما اون ساختار تشکیلاتی اتفاق افتاده بود. و یکی دیگه همون اختیاری بود که من انتخاب میکردم چه تکلیفی به چی نیاز دارم، کسی برای من تصمیم نمیگرفت. اولش که این مسئولیت رو به ما داده بودم، بله شغل میگرفت برای آفتر انتخاب میکردیم، نزدیک ساعت تحویلمون بود هیچ کاری نکرده بودیم، همینجوری یه چیزی مینوشتیم مرکز رو میفرستادیم. ولی از یه جایی به بعد دیدیم خودمونیم و خودمون و واقعا فکر شده فعالیت هامون رو انجام میدادیم. واقعا انگار مسئولیتی بود که افتاد دوشونه خودمون و مسئولیتش رو ما گردن گرفتیم. یعنی همون اختیار و انتخاب بود، همون مسئولیت پذیریه که توی این یک کار کوچیک اتفاق میفتاد. یک کار دیگه که کردیم بحث مشارکت گروهیمون بود که ما کلن یعنی نه تنها سال پنجم کلن کارامون تو مدرسه به صورت گروهی جلو میرم، اما سال پنجم اومدن یک پروژه کلاسی به ما دادن که قوه گروهی ما رو انگار تقویت کرد. ما توی کلاسمون خیلی بچه ها ذهن خلاقی داشتن، یعنی همشون طراحی های بازی میکردن. ما خودمون مثلا خواستیم بازی بکنیم، امکاناتش رو نداشتیم، خودمون درست میکردیم. اون اکیپ 4 نفره که بودیم تو مدرسه با هم دیگه بازی میکردیم. این یکی از دلایلی بود که باشر این اتفاق بیفته. و در ما کلاسم 15 نفره بود و در کلاس در کنار ما کلاس 18 نفره کلاس سال پنجم داشتیم. اونا تصمیم گرفتن که ماکت درست کنن و اون علمی که اون مفاهیم درسی که بهشون داده شده بود و در قالب اون ماکت اومدن و پیاده کردن. یه ذره از تا یعنی یه ذره یک مدت زمانی که گذشت ما تصمیم گرفتیم که این حرکت انجام بدیم، ولی نه ماکت، ما اومدیم و بازی ساختیم. اول نشستیم فکر کردیم چه بازی باشه، بعد جلسه گرفتیم با اون کلاسی ها، نکاتشون رو گفتن از اتفاقاتی که افتاده بود و همه اینا، و ما اومدیم و خودمون شروع کردیم به طراحی بازی. یک بازی بزرگ نمدی بود و اومدیم مفاهیم درسیمون رو توی اون پیاده کردیم. یک شهری بود فکر میکنم که من میتونستم توش پیاده را برم، میتونستم با دوچرخه حرکت کنم، میتونستم با ماشین حرکت کنم. هر جوری که حرکت میکردم یه سری موانعی سر راه هم بود، مثلا پل بود، چراغ قرمز بود، چاله چوله مطرح خیابون بود، دور برگردون بود. توی هر کدوم از این ایستگاه ها من بعد وای میستادم و به سوالی جواب میدادم. طراحی تمامی این سوالات با خودم بود، یعنی انگار از هر مفاهیم درسی و غیر درسی، مثلا مفاهیم عمومی اومده بودیم و گشته بودیم، مثلا انگار کل فارسی رو زیر و رو بکنی یه سری سوال از توش در بیاری، چقدر بهتر دانش آموز یاد میگیری تا اینکه ازش بخوای که اینو حفظ بکنه. ما سوال طراحی کردیم، روش نوشتیم، کار طراحی کردیم، دوختیم، و این اتفاقی بود که تا بعد از انگار اردیبهشت و خردادی که اغلب مدارس تموم میشه، من یادم که تا تیر ما میرفتیم و انقدر برامون جذاب بود که ادامه میدادیم تا بازیمون تموم شد، مفاهیم درسمون رو توش پیاده کردیم. و اتفاق مثبتی که بود، من یادم اول سال یه سری بچه‌هام بودن که انگار کلاسمون دو دسته بود، اینا با هم مشکل داشتن، کلا وقتی حرف میزدن با هم دیگه دعواشون میشد، به جایی رسید این حرکت اینا وقتی در کنار هم دیگه مینشستن و با هم دیگه چیز تولید میکردن، یکی این طرفش این سرش میگرفت، یکی اون سرش، و نتیجه کار این دو نفری که تا قبلش مدام با هم دعوا داشتن میشه این مثبتی که توی بازیمون استفاده میشد. ما میدوختیم، دستمون میسوخت، مثلا سر مداوا میکردیم همدیگه رو، ای با دست سوخت بیا من برای نمک بزنم، و اون همبستگی انگار خیلی کمک کرد. این شکست پولی برای پیروزی بود، یعنی ما هی میخوردیم داریم، مثلا اون کلاسی برامون تعریف میکردن که ما توی قسمت محیطشون یه قسمت که درست کردن و این دیدن که کامل برعکسی درست کردن، یعنی کامل برعکسی چست بودن و تمام زحمتاشون برباد رفته بود، دوباره اینو درست کردم و گم شد و انگار هی این یاد میگرفتن که خیلی خب الان خراب شد دیگه ولش نکنن، دوباره زحمت کشیدیم دوباره از اول درست بکنیم. این وقتی آدم تو کودکش این پیش زمینه رو داشته باشه، وقتی بزرگ شد و زمین خورد دوباره بلند میشه، چون میدونه که باید بلند بشه.
واقعا همه این نکاتی که میگی دونه به دونش جذابه و آدم واقعا دونه به دونش خودشو که میذاره جای اون بچه‌ای که اینا رو از سر گذرانده، از ته دل شیرینی و عمیق بودنشو احساس میکنه. و من با شنیدن همه اینا تنها چیزی که به ذهنم میاد اینه که بگم خدا کمک کنه که یه همچین شرایط مشابهی رو همه بچه های ایران، روزی برسه که همه بچه های ایران بتونن تجربه کنن. دست آخرم یه دنیا از شما ممنونم که این وقت رو گذاشتید، لطف کردید، اینقدر مفصل، اینقدر دقیق راجع به بالا و پایین تجربهاتون توی مدرسه اروجندیشه و مؤسسه با همون حرف زدید. امیدوارم که والدین و معلم‌ها و دانش آموزایی که این وبینار رو میشنون از این صحبت ها استفاده بکنن، کما اینکه مطمئنم کلی نکته جذاب تو بخش به بخش این گفتگو هم وجود داشته که به کار معلم و والدین میاد انشالله. خانم فاطمه پناه، اگر شما باز نکته‌ای صحبتی با من حسن ختام جلسه هم داشته باشید در خدمتتون هستم.
ممکنه که من اول پوش اختیار و انتخاب ببندم؟ منم باز موند.
میدونم چون وقتمون خیلی تنگه و بیشتر از این میترسم ادامه دار شدنش از حوصله مخاطب خارج باشه، اگه امکانش باشه همین جا یه نقطه پایانی بذاریم و به امید خدا اگر شد یه جلسه مجزای دیگه بذاریم و مفصل‌تر راجع به نکات دیگه حرف بزنیم.
پس من نکته پایانیمو میخوام از همه مخاطبای کانال تخصصی خودش بکنم، هر کسی که صدای منو میشنوه واقعا هم دعا بکنه و هم همه تلاششو بکنه که واقعا یک تحولی برای تمام مدارس ایران اتفاق بیفته و اون شیرینی و لذت ها رو همه استفاده بکنن، چون مخاطب این مدارس فقط دانش آموزایی هستن که شما فقط نظارگر حالشون هستین، شما متوجه نمیشین که وقتی دانش آموز حالش بده، وقتی نمیخواد درس بخونه، وقتی از مدرسهش بدش میاد چه حس و حالی داره، وقتی داره تو مدرسهش اذیت میشه، وقتی مشکلی تو مدرسه با یک مشکلی مواجهه چه حس و حالی داره، شما فقط نظارگر بیرونی هستین و هیچ وقت نمیتونید خودتون رو بذارین جای اونا. ازتون خواهش میکنم که همه تلاشتون رو بکنید تا اون اتفاق بیفته که اون دانش آموزی که مخاطب این مدارسه حالش تو مدرسه خوب باشه.
انشالله که همین باشه. من فقط یه لحظه عوض میخوام، شما صدای منو دارید دیگه؟
بله
بله
بله دارم، صدایتون رو بفرمایید.
ممنونم از این دعای قشنگتون. انشالله که هر کدوم به نوبه خودمون بتونیم تو این مسیر قدم برداریم و چیزی که از دستمون برمیاد رو انجام بدیم. بازم ازتون تشکر میکنم که برای این جلسه وقت گذاشتید، از مخاطبای تحت سیام که همراه وبینارها و اپیزودهای پادکست هستن ممنونم که این اعتماد رو دارن، این همراهی رو دارن و مهمتر از این همراهیه اگر نکته‌ای نقدی چیزی باشن وقت میذارن و با اون درمیون میذارن. اگر صحبت دیگه نیست خانم فاطمه پناه، من از خدمت شما مرخص بشم، خدافظی بکنم.
سلامت باشید، نه صحبتی نیست، بفرمایید.
بزرگوارید، خدا نگهدارتون باشه، در پناه حق.